بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم بحثمون درباره تنبیهات این فصل دوم قسمت اولش به این بحث رسید. صورت مسئله در مقام اثبات چیه؟ گفتیم چهار تا صورت کلی داریم در مقام اثبات. یک، دلیل امر ظاهری و دلیل امر واقعی هر دو اطلاق داشته باشه. در این صورت گفتیم امر اضطراری و امر واقعی. گفتیم دلیل امر اضطراری به حکومت تقدم داره و دلیل امر واقعی نتیجه چیه؟ نتیجه اجزاست، اعاده و قضا نمیخواد. نماز با تیمم خوندی، نه اعاده میخواد نه قضا. صورت دوم این بود که دلیل امر واقعی اطلاق داشته باشه، امر اضطراری دلیلش اطلاق نداشته باشه. این فرض وجود اعاده و قضا بود چون امر اضطراری اطلاق نداشت. فرض سوم برعکس فرض دوم، یعنی دلیل امر اضطراری اطلاق داشت، دلیل امر واقعی اطلاق نداشت. در این فرض چون دلیل امر اضطراری اطلاق داشت، میگفت چه اول وقت چه آخر وقت، اما دلیل امر واقعی دیگه اطلاق نداشت، مثلا بعد از وقت آخر وقت اینا رو نمیومد قطعا به اطلاقش بگیره. اینجا ما دلیل امر اضطراری رو مقدم میکردیم، میگفتیم اجزا قطعیه، نه اعاده میخواد نه قضا. فرض به صورت چهارم شد که هیچ کدوم از دو تا دلیل اطلاق ندارن، نمیتونی به چیزی تمسک بکنی، نه این اطلاق داره که بهش بتونی تمسک کنی، نه اون اطلاق داره که به اطلاق اون بتونی تمسک کنی. گفتیم میریم سراغ اصل عملی، و اصل عملی هم گفتیم که قاعده اینه که نسبت به داخل وقت اگر بوده باشه، اشتغال خارج وقت برابر. داخل وقت نمیدونیم چیکار کنیم، نماز با تیمم خوندیم، چاره‌ای نیست، اشتغال گردن ما رو میگیره، بعد نماز با وضو هم بخونیم اگه وضو برطرف شد، اما خارج وقت قضا. این تنبیه اول. تنبیه دوم این بود که اضطرار به اختیار مکلف باشه، یعنی شخص خودش باعث شده که نماز رو با تیمم بخونه، خودش رو معذور کرده، آب رو از بین، آب مثلا بوده داشته، خودش این آب رو مثلا تو مورد دیگه ای مصرف کرده، حالا دیگه میتونه آب دستش نداره، آب دستش نداره. موارد زیادی داریم تو فقه. حالا مثلا فرض کنید که میگفتن مثلا شخص در ماه مبارک که میگفتن خودش رو جنوب بکنه و دیگه فرصت نداشته باشه برای غسل، اونم موردی بود که ذکر میکردن، بعد میذاره برای آخر وقت. این هم یکی از مواردشه. مثلا فرض بفهمید در نسبت به باب روزه، این همه مصادیق این مسئله. خلاصه اضطراری که مکلف خودش رو به این اضطرار بندازه، آب رو مصرف بکنه تو جای دیگه ای، یا به مصرف آب، یا اینکه به اینکه خودش رو چیز کنه، خودش رو کاری بکنه که آبم نیست بعد مثلا نیاز به آب داشته باشه. آیا این شخص مشمول عوامر اضطراریه میشه یا نه؟ آیا عوامر اضطراری اطلاق شامل حال کسی که به اختیار خودش خودش رو به این دردسر انداخته میشه؟ این اگر این کار رو نکرده بود، عوامر واقعی اولیه شامل حالش میشد، بعد وضو میگرفت، قاعدتا بعد وضو میگرفت، خودش عمدن یک کاری کرده که تیمم بکنه. خب این دلیل تیمم شامل حالی همچه کسی هم میشه یا نه؟ آقای خویی فرمودن ادله عوامر اضطراری نسبت به کسی که خودش رو به اختیار خودش بیاد مضطر بکنه شامل حالش نمیشه. به چه دلیل؟ این ادله منصرف از یه همچه شخصی، انصراف داره این ادله، و ارتکاز ما، ارتکاز در اذهان دلیل این انصرافه، ظهور عرفی دلیل انصرافه، یعنی وجه و انصراف گرفتن، گفتن ادله عوامل اضطراری انصراف داره. دلیلش چیه؟ به دو وجه، یک ارتکازی که در اذهان هست، یکی هم ظهور عرفی. ظهور عرفی در همین وقتی که اومدن فهمدن فعلا لم تجدو ما انف تیممو سیدن طیبا، این معناش چیه؟ معناش اینه که اگه پیدا نکردید، نه که اگه داشتید بعد آبتون رو ریختید، آبتون رو مثلا باش ماشینتون شستید، یک کار دیگه کردید، تو این مورد اگه آب پیدا نکردید، این مورد رو داره میگه آیه شریفه، نه موردی که خلاصه شما آب و منعدمش کردید. این نسبت فرمان شاه خویی. البته حالا تو آیه فلم تجید و ما ان فتح یممو، این شاید مثلا یه مقدار راحت تر تقریر بکنن تو این مثالش، اما از اون ورش هم یک شخصی مثلا فرض بفرمایید که طهارتش رو متعمدن از بین میبره، خود به خود مصداق فلم تجید و ما ان میشه. یه وقتی که میگید آب رو از بین میبره، یه وقتی که اون طهارتی رو از بین میبره، آب رو نداشته از اول، میاد اون طهارت خودش رو از بین میبره. مثل مثال ماه مبارک که زدیم که زیاد مورد مثلا طول سالها اینا هست و مردم هم سوال میپرسن که شخصی خودش شرایطش رو از بین برده، آب خلاص فلم تجدو ما ان بوده از قبل، اما طهارت رو از بین برده، فلم تجدو ما ان سر جای خودش هست. یعنی میخوام بگم توی اون یکی نوع مثال ها میبینید که این وضوح فرمشاه خویی دیگه از بین میره. این یک دستوری از ناحیه شارع که هر وقت آب نداشتید یا تمکن از طهارت مایی نداشتید، طهارت ترابیه انجام بدید. این موضوع ظاهرن هست، چرا منصرف بوده باشه؟ تحصیل
و وقت کسی که غرف میتونید
عمدن تحقیل انداخته
تا آخر
بعد تیمون
یا
تعمومش دهینه هستن محتیتی. بله، علاز ظاهر این که بگیم ادله انصراف داره نسبت به عوامر اضطراری، علاز ظاهر نمیتونیم ملتزم بشیم. حالا اون موردی که نسل داشته باشیم حرف نیست، آره خویی هم تو مورد نسل این حرف رو نمیزنن، سلام علیکم. اما علا ای حال ظاهرن این انصراف مورد قبول نیست. اشکالش اینه که میگن که اگر به سوء اختیار خودش تو اضطرار انداخت، یا مکلف به صلات هست یا مکلف به صلات نیست. این دو تا سوال بعد جواب داده بشه. خب میگه مکلف به صلات هست. خب مکلف به صلات یا بدون طهارت، یا با طهارت مایی، یا با طهارت ترابی، از این سه حال خارج نیست دیگه. فرض اول که مکلف به صلات نباشه که باطله. اگر مکلف باشه به یکی از این سه صورته، یا مکلف به صلات بدون طهارت که این قطعا باطله، یا مکلف به طهارت با صلات با طهارت مایی است، که اینم امکان نداره. صورت سومش منحصرا این میشه، مکلف به صلات با طهارت ترابی است. دو تا فرض قبلی مسلم باطله، فقط یک فرض باقی مونده. قطعا میدونیم مکلف به صلات هست، وقتی مکلف به صلات هست فقط یه فرضش امکان داره، طهارت ترابیه. علاز ظاهر این فرمایش رو نمیتونیم بپذیریم، یه بیشتر از این وقت نمیذاریم چون ظاهرا مسئله روشنه. مطلب دوم، هل یستحق العقوبه علیه، آیا یک چنین شخصی مستحق عقوبت هست یا نه. مرحوم آقای خویی تعبیری که دارن اینه که میفرمان مکلف حق نداره خودش رو اختیارا در اضطرار بندازه، و اگر چنین کاری کرد مستحق عقوبته بر ترک واجب اختیاری، واجب اختیاری رو ترک کرده، یا واجب اختیاری رو، یا بگیم که تفویت اون ملاک ملزم رو کرده. یعنی به هر حال یا اینه که یه کاری کرده که اون واجب اختیاری رو، یعنی واجب اختیاریش چی بود؟ صلات با وضو بود، یا صلات با وضو رو بر خودش چیکار کرده؟ عرضم به حضورتون که ممتنع کرده، ترک پس کرده صلات اختیاری و نماز با وضو رو، یا این کارو بعد بگیم کرده، یا به عبارت دیگه اخرا بیان بگیم که ملاک ملزم رو خودش تفویت کرده. و عقل فرقی نمیگذاره در مسئله استحقاق و عقوبت بین تفویت واجب فعلی، یعنی کسی واقعا نماز با وضو به گردنش اینو از بین ببره تفویتش کنه مثلا ترکش بکنه، یا تفویت ملاک ملزم بکنه. عقل میگه فرق نداره، چه تو ترک واجب بکنی چه ملاک ملزم رو، یعنی یک مصلحت ملزمه رو بیای یه کاری کنی ترک بشه نتونی انجام بدی، مصلحت ملزمه داشته خودت عمدن یه کاری کردی که نتونی مصلحت ملزمه رو انجام بدی. مصلحت نماز با وضو مصلحت ملزمه داشته، مصلحت ملزمه بوده، لزومیه بوده، و الا اگر این مصلحت لزومیه نبود شارع میگفت خب نماز میخواد یا با وضو بخونید یا با تیمم. پس حالا که میبینید شارع گفته نماز با وضو بخون، میدونیم خود طهارت ماییه، طهارت با وضو این مصلحت لزومیه داشته. شما مصلحت لزومیه رو ملاکش از بین بردید، تفویت ملاکش کردید، یعنی یه ملاکی باید به دست شما میرسید از بینش بردید. یعنی عقل فرق نمیذاره. اگر به عقل بگید در استحقاق عقوبت که ترک امر مولا بکنم، یا به عقل بیاد اینجور بگید که ترک امر مولا نکن، اما مصلحت لزومیه رو از بین ببر. چه فرقی داره؟ هم ترک امر مولا اشکال داره، هم مصلحت لزومیه که مولا میگه شما به دست بیاری تثبیتش کردی اشکال داره. عقل میگه ازش اشکال داره. عقل فرق بین این دو تا نمیذاره. این وجه استدلال آقای خویه که عقل فارقی بین این دو تا نمیبینه، هر دو رو قبیح میدونه. بر اساس اینکه هر دو رو قبیح میدونه، پس بنابراین استحقاق عقوبت رو داره. این شخص مستحق عقوبت است. این فرمایش ایشون اشکالی به نظر میاد نسبت به این فرمایش ایشون اگر به این بیان بخوایم بگیم. ببینید، یه وقت اولا دو تا مسئله است. مسئله اول اینه، یه وقتی که شخصی میاد مکلف خودشو در اضطرار میندازه بعد فعلیت تکلیف، اما یه وقت قبل فعلیت تکلیف اصلا تکلیفی بهش متوجه نشده. این دوتا رو ما باید فرق بذاره. یعنی مثلا اون شخصی که در ماه مبارک قبل از اذان مثلا فرض کنید میاد چیکار میکنه؟ طهارت خودش از بین میبره. این از بین بردن طهارت این شخص قبل از اینکه تکلیف فعلی برسه، یا مثلا برای نمازش قبل از اینکه اذان بشه این طهارت خودش از بین برده، مجبور میشه با تیمم نماز رو بخونه. این قبل از اینکه تکلیف در حقش فعلی بشه و تکلیف بهش متوجه بشه، قبل از این مسئله خودش رو به اضطرار مبتلا کرده. تکلیفی فعلی نبوده که شما بیاد بگید آقا این کار یا ترک تکلیف فعلی است یا تفریط مصلحت ملزمه. اصلا این هنو تکلیفی نداشته، مصلحت ملزمه به دوشش نیومده بوده، هنوز مصلحت ملزمه شاره ازش نخواسته بوده چون تکلیف نداره. ببینید، قبل از فعلیت تکلیف اگر کسی این کار رو کرد که خودش رو مثلا مضطر کرد، این اصلا تکلیف فعلی بهتر متوجهش نبوده که شما بگید این ترک تکلیف فعلی کرده. از وقتی تکلیف فعلی میخواد بهش متوجه بشه با تیمم متوجه میشه. ببینید، اگر از دنیا میرفت میومدن میگن قضا بکنه نمازشو، نمیگفتن که، چون هنوز تکلیف نداشته که به نفس از آن این تکلیف به صلات رو پیدا میکنه. خب قبل اینکه تکلیف در حقش فعلی بشه این چیکار کرده؟ این از بین برده، طهارت از بین برده. وقتی تکلیف بهش میخواد متوجه بشه، همون موقع اولین بار تکلیف با تیمم بهش متوجه میشه. این اسمش نمیذارن تفویت مصلحت ملزمه. مصلحت ملزمه که میگن تفویت، ببینید تفویت مصلحت ملزمه یعنی مصلحت ملزمه بیاد شما اینو تفویتش کنی. این مصلحت ملزمه از وقتی رو دوش شما اومد، مصلحت ملزمش چی بود؟ نماز با بود تیمم بود. نماز با تیمم مصلحت ملزمه داشت. مصلحت ملزمه رو دوش من نیومده که تفویتش کنم، هنوز نیومده اصلا. مصلحت ملزمه این نیست. فرق هست بین مثلا مسئله رفع و دفع. یه وقتی یک چیزی میاد میگیم دفعش میکنه، یه وقتی که از اول رفع میشه. ببینید، اینم شبیه همون مسئله دفع و رفع، مشابه اون مسئله است. از اول مصلحت ملزمه رو دوشش نیومده بود، از اول تکلیف فعلی رو دوشش نیومده بوده که بگیم تکلیف اومد این انجام نداره.
اطلاق کلام منظورش
چیه؟ بله،
اطلاق کلام
منظورش اصلا عنوان صرف نمی‌کنه، اطلاق نه، میگیم عنوان صرف نمی‌کنه. عنوان ترک تکلیفی که میاد شارع عقل میگه قبیحه، تکلیفی که رو دوش شما باشه. وقتی تکلیف رو دوش شما نیست، ترکش قبیحه. تکلیف از وقتی که اومد تکلیف صلات با تیمم قبح اصلا نیست در این مسئله. اون قبح عقلی شامل حال نمیشه. ببینید، از وقتی که تکلیف رو دوش شما اومد، از همون موقع چی رو دوش شما اومد؟ از همون موقع که تکلیف رو دوش شما اومد طهارت با تیمم. من تکلیف رو ترک نکردم، تکلیف رو با تیمم اومد رو دوش من انجام شدم.
همیشه اینجور بعدی رفتا
جواب تکلیف واقعا ماهی بگردنش بود. عرض کردم که دو قسمه. ببینید، عرض کردم پس نکته اول اینه که گاهی وقتا ایقاع نفس در اضطرار قبل از فعلیت تکلیفه، بعضی وقتا بعد فعلیت تکلیف.
پس اطلاق کلام های خوی در این جهت اشکال شد دیگه. کلامشون در اون بخشی که بعدا اضطرار حاصل شد،
بله،
اون صحیح میشه دیگه.
نسبت به اینکه بعدن استرا، بله بله نسبت به بعد، بله. ببین منظورم اینه، نسبت به کسی که قبل از این که تکلیف متوجه بشه این کار رو کرده، نسبت به این شخص اصلا صدق نمی کنه، صدق نسبت به این شخص نمی کنه. این یه مطلب. کما این که یه نکته دومی هم هست و اون اینه که تفویت ملاک ملزم مستحق عقاب هست حسب ظاهرش، اما گاهی وقتا اینجوریه که تفویت ملاک ملزم نمیشه. یعنی در فرضی شما قائل شدید که امر اضطراری مصلحت ملزمه رو به دست شما میده، بنابراین فرض که اینم یکی از اقوال بود، یا تو بوده باشه در مقام سقوط گفتیم یکی از اقوال اینه که اون امر اضطراری تمام مسئله واقع به دست شما میده. در اون فرض باز دوباره این مسئله رو ما نداریم، یعنی در اون فرض تفویت مصلحت ملزمه نکردم. یا در فرضی که شما آمدید گفتید که مصلحت دو نوعه، یادتونم گفتیم که اون امر اضطراری صورت چهارم تمام مصلحت رو دست شما نمیده، صورت چهارم مقداری از مصلحت باقی میمونه که ممکنه تدارک هست اما مستحب بود تدارکه، یادتونه اینم گفت مستحب بود تدارک. تو اون فرضم باز دوباره تفکیت مصلحت ملزمه نیست. یعنی این مطلبی که دارن میفهمن در یک سری اصلا فروض این مسئله پیش نمیاد. پس اگر قبل از تکلیف بوده باشه، قبل فعلیت تکلیف بوده باشه، این اشکال نداره. تو خیلی از مثال ها مثل مثال ماه مبارک رمضان، مثال نمازی که میگفتیم، یعنی در اکثر مثال ها مسئله امر اضطراری قبل از فعلیت تکلیف متوجه شخص شده در خیلی از مثال ها. پس بنابراین تو اینجور موارد ما نمیتونیم
بگیم چه فرقی بین
ببینید فعلیت واجب اشاره است به این که یه وقتی که شما میای یک تکلیف فعلی متوجه میشه، این تکلیف فعلیه رو خودشو میگیم ترک کردید، ترک اون این ترک تکلیف فعلی بسیار قویه، اینو هممون مسلم میدونیم. الان در مسئله ما نهنفی میان میگن ترک، تو مسئله ما نهنفی میگن شما تفویت کردی مصلحت ملزمه که بعد متوجه به شما بشه. ایشون چرا اینجوری اومدن گفتن؟ چون که در مسئله ما مسلم تو اونجایی که فعلیت، اینو خیلی دقت کنید، تو اونجایی که قبل از فعلیت تکلیف شما اومدید چیکار کردید؟ خودتون رو مستر کردید. آره یوسف اینو میخوام عرض بکنم، قبل فعلیت، یعنی نظرهای خودی به این بوده، قبل فعلیت تکلیف شما اومدی خودتون رو مستر کردید. نه ایشون میخواد بگه قفل داره. چرا میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگن قفل دارن. ایشون میگن عقل فرقی بین ترک تکلیف فعلی و تفویت مصلحت ملزمه نمیگذاره. تو اینجا تفویت مصلحت ملزمه هست. حرفای خودی اینه.
اون موقعی که تفویت مصلحت ملزمه نشده.
احسن. ببینید ایشون میخوان بگن که او مصلحت ملزمه متوجه ما نشده بوده. ببینید ایشون میخوان اینو به ما بگن که این یک مصلحت ملزمه ایه که شما قبل این که تکلیفش متوجه به شما بشه این مصلحت ملزمه رو از بین بردید، درست یا نه؟ خب ترک تکلیف فعلی چجور قویه؟ عقل میگه فرق بین ترک تکلیف فعلی و تفویت مصلحت ملزمه نیست. در اینو استدلال برای کجا آوردن؟ این استدلال برای استقرار بعد فعلیت تکلیف نیوردن، این استقرار رو برای جایی که فعلیت تکلیف هنوز نیومده شما تفویت مصلحت کردی، اینو برای اون جایشون دارن میگن.
وقتی این همین طرح مثلا صلاتی
هنوز
وارد نشده، من
آبم
اندر ریختم دور، هنوز صلاتی وارد نشده،
اینجوری کنار کنن. ایشون تفویت مصلحت ملزمه کردید، میخوام بگیم این مصلحت ملزمه متوجه به شما نشده. یه مثال دیگهش حج، من حج رو و خودم میخوام مستطی نشم، اگر حج بر من واجب بشه، اگر حج بر من واجب بشه مصلحت ملزمه داره، من عمدن یک کاری کنم که مستطی نشم حرامه؟ عقل میاد میگه تفویت مصلحت ملزمه کردی؟ نه، عقل کدوم تفویت مصلحت ملزمه رو؟ اون مصلحت ملزمه که به من متوجه شده باشه در حق من فعلیت پیدا کرده باشه، اینو میخوایم بگیم. یعنی اونی که عقل فرق بینش نمیگذاره ترک تکلیف فعلی است، و تفویت مصلحت ملزمه که من متوجه شده الان مصلحت ملزمه که شاله از من میخواد همین الان من انجامش بدم اونه، نه تفویت مصلحت ملزمه که بعدن مصلحت ملزمه بر من خواهد شد. الان من مصلحت ملزمم، مصلحت ملزمه من متوجه نشده. پس یعنی باید تو اینجا این نکته رو اضافه کرد، عقل فرقی نمیگذارد، یعنی تو فرماشای خویی به نظر یک خلط کوچیکی واقع شده، عقل فرقی نمیگذارد بین ترک تکلیف فعلی و تفویت مصلحت ملزمه که به من و شما متوجه شده. اگر متوجه نشده باشه به من و شما، اونو که عقل میاد بگه اصلا قبیحه، شما هم نمیگید قبیحه. مثل چی؟ مثل حج. در مسئله حج هیچ وقت هم چیز رو شما نمیاد بگید که بگید آقا مثلا شما چرا نرفتی مستطیع کنی خودت رو تا این حج به گردنت بیاد؟ آقا من نخواستم مستطیع کنم. این مسئله ملزمه که متوجه من نشده بود، که اگر متوجه من میشد که شارع میگفت همین الان باید این مسئله ملزمه رو به دست بیاری، من تفویتش میکردم، این برای قبیح بود. کما اینکه اومدیم تو باب امر استرای امر اختیاری اینو اومدیم گفتیم اگر نماز با وضو به من متوجه شده و دو نوع مصلحت داره، هر دو هم ملزم است، یکیشو با امر با تیمم به دست آوردم، اون یکی من نمیتونم رها کنم. مصلحت ملزمه رودوش من نمیگه دوباره برو نماز با وضو بخون. مصلحت ملزمه رو اگر خلاصه رودوش من اومد، من حق ندارم تفویتش کنم. رضا گفتن واجب التدارک بعض جاها،
بعضی جا
هنوز متوجه نشده، ولی
ما میدونیم که
بعد
در آینده متوجه من خواهد شد، مثل هنوز زمانی نشده صلات ظهر در من واجب بشه.
الان آقای خویم همین رو میگن،
نه قبل از
زمان
من آب رو
بریزم، میدونم آقای خویم همین رو میگن.
همین
که واقعا اوغلا
نظر نکنن دیگه،
خب مسئله حج دیگه، سر ما داریم همین مورد رو میگیم. ببینید ما داریم همین مورد رو میگیم که هنوز تکلیف فعلی نیومده و مصلحت فعلی متوجه به من نشده. چرا؟ هنوز مصلحت فعلی یعنی تکلیفش رو دوش من نیمه، دست زمانی که من بتونم این مصلحت رو به دست بیارم نرسیده. ببینید
من که میدونم یه سر
نه باشه باشه یک ببینید میدونم درست
اگر پای اوغلا باز بشه ببینید
بله
اوغلا شاید در همچین مواردی هم قبل توجه مصلحت ملزمم مذمت
کنم، پس من در مسئله حج هم باید مذمت کنم. خب فرق نشه چه فرق داره؟ میدونم میدونم باشه، به هر حال تو اونجا من میتونم استطاعتو به دست بیارم جز مقدماتشه. چه تو شما میگید آبو دور نریز، اینجا هم بگید که آقا استطاعتو به دست بیار، اختیار خودتون آبو دور کشتید، اینجا به اختیار خودتون استطاعتو به دست نیاوردید، پس باید حرام باشه کاری که شما بکنید. عقلا هم عقلا قبیح باشه، شرعا حرام. شما به هر حال دارید با اختیار خودتون ترک استطاعت میکنید دیگه، درسته نه؟ آقا بهتون میگن آقا اینو بذل میکنیم شما بری حج، مثلا قبول نکنید، بگن آقا این کار رو انجام بده، موردش اینه، کاری رو انجام بده که اگر این کار رو انجام دادی ما اینقدر بهت اجرت میدیم، وقتی اجرت رو بهتون دادن شما میشه استادی، میگه من قبول نمیکنم کار انجام. ببینید میگید من این کار رو قبول نمیکنم، استادی نمیخوام بشم، این قبیح نیست. این عقل نمیاد بگه قبیحه. چرا؟ چرا عقل نمیاد بگه قبیحه؟ ببینید چون که من مصلحت ملزمه به این متوجه نشده و تو اون ظرفی که مصلحت ملزمه به شما متوجه شده بود من تمکن ندارم، مصلحت ملزمه بازم متوجه من نمیشه. ببینید فرقش چیه؟ مصلحت ملزمه اصلا دیگه متوجه به من نمیشه، شارع یک مصلحتی که ملزمه بود و شده در حق من نمیاد اصلا رو دوش من، من خودم زمینه از اومدنش رو از بین بردم، درسته زمینه اومده. اگر اومده بود این مصلحت ملزمه رو دوش من فعلیت پیدا کرده بود و من عمدن اینو ترکش میکردم و تفویتش میکردم برای قبیح بود، اما من اصلا نرفتم استطاعت رو به دست بیارم تا این تکلیف رو دوشم بیاد، خب این چه اشکالی داره؟ یه جا میدونم زلزله میخواد بیاد، یه جا میدونم میگم من نمیرم اینجا که نمازهای آتو بخونم، شما بفرمایید شما برو تو اونجا که مثلا تو اونجا بوده باشه که نماز آیات هم بخونیم، مثلا میگم فرض کنید که علم داریم، این مصلحت ملزمه داره در صورتی که اون قضیه واقع بشه، من آقا اصلا نمیرم اونجا که مصلحت ملزمه و متوجه نشه. ببینید اون مصلحت ملزمه ای که بعد به من متوجه میشه چه مصلحت ملزمه ای؟ نماز با تیمم شاره برای من مصلحت ملزمه شما بوده. انجام کاری این درجه مصلحت ملزمشو به دست میارم. اشکالی نداره. پس من مصلحت ملزمه رو تفکیک نکردم، مصلحت ملزمه که متوجه من شده باشه بزا حرمتی هم نداره. اگر خود آقای خویی ملتزم نیستن به یکی حرمت داره، توی سوال تکالیف ببینید تو جایی که یک شرطی داشته باشه، شرط الوجوب داشته باشه، تمام موارد اشکال میشه با آقای خویی. توی اینجور مواردی که یک شرطی برای وجوب داریم که اگر این کار انجام بدید این هم بر شما میشه واجب. بله میگم نقض داره دیگه، تو مبنای خودشون مبنای همه تو تمام مواردی که تکلیف شرط الوجوب داره مسئله هست. شما اگر اون شرط الوجوب انجام ندید این مسئله موضوع شما متوجه نمیشه. اینجور موارد بود. بله
میفرمایید
که لایق رو به حکم استحقاق
انتقاد. آخه خوب میفرمایید. تمام در حکم استحقاق انتقاد فرق بین تفکیک و مصلحت ملزمه با این تجربه رو فعلی نمیدونه.
بله.
فرض کنم که حکم ظاهرا نمیتونه که استحقاق انتقاد حکم عقل و اینا نیست.
استحقاق غاب حکم عقل هست. چرا؟ ببینید استحقاق غاب حکم عقل هست. ببینید فقط من یه نکته رو اضافه بکنم.
استحقاق زن به مابعد.
بله؟
استحقاق زن نه
غاب. چرا دیگه اون استحقاق غاب هم هستش. استحقاق غاب هم به حکم عقل دیگه. عقل حکم کنه به استحقاق غاب. ببینید این عقل حکم استحقاق غاب هم میکرد.
زن مطابق که زن هم هم مکلوب حوال نست.
بله.
عقلش
نه زن موقع نه زن موقع الله هستش. عقل استخاق قاب هم میگه قبه قاب الله بگه مسلم جو برات عقلی شما چی میگفتید؟ گفتید قبه اقاب بلا بگه. پس عقل هم به قبه اقاب هم صحبت میکنه، هم به استخاق قاب و قبه اقاب. ببینید نقطه مقابلش میگه قبه قاب بلا بگه، اینجا میگه استحقاق عقل. عقل هم هم مسئله ذم صحبت میکنه، عقلا مذمت میکنن، هم عقل حکم استحقاق عقل میکنه. اون مذمت در مورد عقلا به کار میره. تعبیر مذمت که فرمودید میگن مذمت عقلا، استحقاق مذمت مال عقلاست. عقلا مذمت میکنن، عقل حکم استحقاق عقل میکنه. این یه نکته. نکته دیگه ای که من فقط اینو اضافه بکنم، به خدای خوی میشه اینو گفت، حالا من تو جزئیات چیز نکردم، ایشون خودشون هم فرمودن عقل فرقی نمیگذارد بین ترک اون واجب فعلی و تفویت مصلحت ملزمه در ظرف خودش. این که میفهمن در ظرف خودش، ما هم همینو میگیم که آقا در ظرف خودش که بوده باشه تفویت بعد اشکال داره، اما اگر قبل ظرف بوده باشه چی؟ ما مسئله اینه که تطبیق مسئله در مورد قبل از ظرف داره میشه و الا ببینید خود آقای خویی چیه؟ تفویت مصلحت در ظرف رو میان میگن. این همون مطلبیه که میگیم چیه؟ تفویت مصلحت در ظرف خودش میفرمان قبیه. خب اگر تفویت ملاک ملزم در ظرف خودش نبوده باشه، قبل از ظرف خودش بوده باشه اشکال نداره، همین که میگم همه پذیرفتن. ما میگیم بر اون مسئله منطبق نشه. یعنی اصل فرمایش آقای خویی ببینید خودشون قید فی ظرفه رو میزنن، فی محله رو قید میزنن. اونی که هستش اینه که اگر قبل از فعلیت حکم شرعی بوده باشه تفویت مصلحت فی ظرفه نیست. تفویت مصلحت فی ظرفه نیست که شما بیاد این رو عنوان بکنید. صدق عنوان تفویت مصلحت فی ظرفه دیگه نداره. یه بحثی هستش و اون این که نتیجه انصراف ادله عوامل اضطراریه عدم تحقق امر در این موارده. پس این گفتیم که مجالی برای بحث از این که امتثال مجزی از واقع هست یا نیست این رو نداریم، الا اینکه تو باب صلات ما یقین داریم به این که صلات لا تترک به حال، و این صلاتی که میگیم لا تترک به حال تعبیری که هستش اینه که باید حتما به هر صورت که شده انجام بشه. این لکن الصلات المذکور لا تجزی عن الواقع. چرا؟ لعدم شمول الاوامر الاضطراریه بالنسبه الیها. اگر شما اومدید این حرف رو زدید میگید صلات لا تترک به حال، با تیمم بعد بخونید، اما این نماز با تیمم مجزی عن الواقع نیست، چون الصلات لا تترک به حال این اوامر اضطراری مثل تیمم شما رو در بر میگیره. منتها مشکلی که هستش اینه که این نماز، نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو نخواهد بود، لذا باید به اصطلاح اعاده یا قضا بشه. یعنی این نماز به تیمم دیگه دستور نداره. یعنی وقتی اومدیم گفتیم که شما تکلیف امر اضطراری متوجه شما نمیشه، آقای خویی وقتی این حرف زدن نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که به این اکتفا نمیتونید بکنید. یعنی میگن نه اینکه اصلا تیمم هم نکنید، هر حال نماز باید با تیمم بخونید، منتها به این نماز با تیمم نمیتونید اکتفا بکنید. این نتیجه بحث ما. فقط یه موردی گفتیم استثناء میشه که اون مورد اضطرار ناشی از تقیه است، چون تو موارد تقیه میگن که یجوز للمکلف ایقاع نفسه فی الاضطرار، تو اون موارد اطلاق ادله اینجور میگه، میگن مثلا شما آقا میتونید متعمدن برید در میون عامه پشت سرشون وایسید نماز بخونید. این از ادله استفاده میشه. یکی بگه خب آقا شما چرا خودتو مستر میکنی وقتی که رفتی پشت سر عامه؟ جهرن نمیتونی حمد و سوره رو بخونی. وقتی رفتی پشت سر عامه جهرن دیگه حمد و سوره رو نمیتونید بخونید. میگن که در مورد تقیه اطلاق ادله ازش استفاده میشه که شما میتونید خودتون در اضطرار واقع کنید. ببینید تو این مورد موردیه که از خود ادله شرعی استفاده شده که شما میتونید خودتون در اضطرار واقع کنید بعد توجه تکلیف فعلی. یعنی تکلیف فعلی متوجه شده، شما میتونید برید تو هتل نماز بخونید، میتونید کار دیگه انجام بدید، اما تو خصوص مورد تقیه فرمودن که شما میتونید خودتون در اضطرار واقع بکنید. این هم یکی از مواردیه که ذکر شده. این بحث تموم میشه، وارد میشیم به مقتضای اصل عملی. مقتضای اصل عملی، خب یه سری از اعلام قائل به براءتن، مثل صاحب کفایه آیین آینی، آقای خویی و بعضی از اساتین. ما هم گفتیم براءت خیلی بجاست. محقق عراقی قائل به اشتغال شده، محقق اصفهانی هم همون مسئله براءت رو مطرح میکنن و یه قول سومی داریم، محقق ایروانی. محقق ایروانی قائل به استصحاب شده. بعد برسیم به این مسئله تا ببینیم انشاءالله چیکار کنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.